این روزها اگه تاکسی اینترنتی گرفته باشید، در پیغام پایان سفر اپلیکیشن این تاکسی ها چشمتون به رقمی میفته که توسط شرکت مربوطه اعلام میشه بابت عوارض شهرداریه. مهمای امسال بود که وزارت کشور ابلاغیه‌ای داشت که تاکسی های اینترنتی رو مکلف میکرد که 1.5 تا 2% درآمدشون رو به شهرداری ها پرداخت کنن. آقای سامانی سخنگوی وزارت کشور در توضیح این ابلاغیه اینطور گفته بود:
2% از کل نقل و انتقال مالی که توسط شرکت بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه نظارتی که در وزارت کشور مستقر است، 2% در اختیار شهرداری قرار میگیره.
این یعنی تاکسی اینترنتی باید بر اساس درآمدی که دارن 2%ش رو به خدمات شهری اختصاص بدن. این گونه اخذ پول اضافه کرایه تاکسی‌های اینترنتی پس از مذاکرات گسترده تاکسی‌های اینترنتی و شهرداری‌ها صورت گرفته که در پایان این مذاکرات مدیر عامل شرکت تپسی گفته بود این یک توافق برد برده، اما اونطور که معلومه و خود راننده‌های تاکسی اینترنتی میگن این مبلغ از جیب شرکت داده نمیشه و با افزایش قیمت و افزایش درصد کمیسیون‌ها از جیب کاربران تاکسی‌های اینترنتی برداشته میشه.
باز میگه من شاهد یک نوع تغییر بودم تو قیمت‌ها، یعنی مغایرت داشت قیمت 15% پورسانت اینا با مبلغی که از ما کسب می‌کنن کاملا متفاوت بود.
چقدر کسب کردن؟
تقریباً 16.5%.
خیلی خوبه.
1.5% اضافه تر.
علت رو جویا شدید؟
علت رو من تماس گرفتم، جویا شدم با کارشناساشون، گفتن که این مبلغ رو ما داریم از مسافر کسب می‌کنیم، از شما کسب نمی‌کنیم.
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران میگه این برداشت از جیب کاربران غیر قانونیه، ولی شرکت‌ها مدعیان این عوارض به کرایه کاربران اضافه نشده. آقای علی خانی:
تصویب شده 1% به عنوان عوارض باید به شهرداری پرداخت کنن که به اصطلاح اونم مربوط به خود شرکت هستش، نه از جیب کسی دیگه نباید این داده بشه. میتونستم نگه، بالاخره این رو باید اون شرکت میداده. یعنی 10,000 تومان رو چه اعلام بکنه چه نکنه از مردم داره میگیره مبلغ رو، اینقدر شو دارم میدم به شهرداری. صرفا این موضوع بوده، یعنی افزایش قیمتی هم اتفاق نیفتاده، با همون قیمت داره انجام میشه.
دبیر اتحادیه کسب و کارهای نوین هم میگه شرکت ها افزایش کرایه این نداشتن.
کرایه افزایش پیدا نکرده، ولی خب می‌نویسیم
نکته اینجاست که اثبات این افزایش کرایه کار ساده ای نیست، چون اصلا نرخ کرایه تاکسی های اینترنتی از قیمت های ثابتی تبعیت نمی‌کنه و کاملا متغیره و شما در یک روز برای یک مسیر مشخص هم نمیتونی به نرخ ثابتی برای تاکسی های اینترنتی برسید.
که خب این یک جای مجهولی وجود داره، اونم اینه که اول از همه شما ما با قیمت شما مشکل داریم، چون قیمت شما اصلا ثابت نیست، رقم ثابتی نیست، و از اون طرف هم ما نمیتونیم اگر بالفرض ما پیشتر یعنی هیچ حساب کتابی نداره، یه مسیری که به قول خودتون بین 10,000 تا 12,000 متغیر هستش، یک همچین رقمی رو من دارم از جیب خودم آیا پرداخت میکنم یا از جیب مسافر دارم میگیرم؟
جدا از این که این 1.5 یا 2% از کجا داره برداشت میشه، معاون حمل و نقل شهرداری تهران هم میگه تا حالا هیچ مبلغی به عنوان عوارض از تاکسی های اینترنتی دریافت نشده. آقای حجت:
در ارتباط با عوارضی که از تاکسی اینترنتی قرار اخذ بشه، یک مصوبه ای رو وزارت کشور به شهرداری ابلاغ کرده که طبق اون تاکسی های اینترنتی باید 1.5% عوارض به شهرداری ها بدن. البته با توجه به اینکه این دستورالعمل هنوز برای ما نهایی نشده، ما تا این لحظه هیچ پولی رو در این زمینه نگرفته. البته تاکسی های اینترنتی خودشون از مردم این پول رو دارن میگیرن که اگر زمانی این موضوع قطعی شد و ناچار به پرداخت شدن، منابع مالیش رو تامین کرده باشن، ولی تا این لحظه شهرداری هیچ مبلغی رو از این محل نگرفت.
از طرفی هم یکم مسئولان تاکسی اینترنتی که البته نخواست مصاحبهش با ما پخش بشه اعلام کرد این 2% منبعی جز افزوده شدن به کرایه ها نمیتونه داشته باشه، چون در غیر این صورت درآمدی برای شرکت ها نمیمونه. البته این موضوع دور از ذهن هم نبود که با وضع این عوارض شرکت ها زیر بار پرداخت اون و کاهش درآمد خودشون نرن. اما سوال اینجاست که چرا این برداشت ها قبل از تهیه دستورالعمل و طلب این عوارض توسط شهرداری ها صورت گرفته و به نوعی شرکت ها در دریافت اون عجله کردن. از طرفی میگه قرار نبوده این عوارض از مجموعه درآمدهای خود شرکت ها دریافت بشه. گفته میشه اینکه شهرداری پول جداگانه ای بابت خدمات تاکسی اینترنتی دریافت کنه بدعت جدیدی در اخذ پول از مردم محسوب میشه، چرا که ممکنه در آینده این نوع اخذ پول به خدمات دیگه شهری هم سرایت کنه و مردم مجبور بشن بابت خدماتی که دریافت میکنن جدا از مالیات‌های قانونی که در هزینه‌های خدمات لحاظ شده پول جداگانه‌ای رو هم به شهرداری پرداخت کنن.
شمار پیامک پیک وام دادی 3610. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
کانولا یه عالم اومگا.
دو تا سه روز تو زمستون گرم خرید شو با هراجستون. 28 دی تا 3 بهمن فروشگاه های زنجیره رفاه.
لادن میدونه آدم ها انتخاب های متفاوتی دارن، ولی وقتی پای سلامتی و مزه غذا در میون باشه انتخابشون روغن آفتابگردان لادن، چون زیر نظر متخصصین تصفیه میشه و با امگاهای 6 و 9 و ویتامین های دی و ای هم غنی شده و سالمه.
ویتامین های دی و ای، امگاهای 6 و 9، مزه اصلی غذا، همه با لادن واسه تو.
پشت نگاهی میرفت و گم میکردمش در یک دراهی، در خوابم او را اگر دیدم به من گفت با دیگری او را گرفتم اشتباهی، در خوابم او را اگر دیدم به من گفت با دیگری او را گرفتم اشتباهی. تور می بافم بگیرم ردی از او، اولیس خورده از جهانم همچو ماهی، چشمم سیاهی می رود از رفتن او، با من درشتی می کند چشم سیاهی، چشمم سیاهی می رود از رفتن او، با من درشتی می کند چشم سیاهی. فکرم از خالش به چال صورتش رفت، گویی که من از چال افتادم به چاهی، میرفت و حسرت میکشیدم در همه او. او سرگذشت من شد و من یک فکاهی.
بار دیگه خدمت همه اون دست از شنونده های عزیزی که دارن رادیو ایران رو میشنون سلام و صبح بخیر میگیم. امیدواریم صبحی خوب را آغاز کرده باشید و هیچ چیزی اوقات خوب شما رو به هم نزنه. یکی از چیزهایی که بسیاری از شهروندان ما رو آزار میده، به خصوص تو روزهای سرد که درها و پنجره ها هم بسته است، بوی سیگاره. افرادی که سیگار میکشن شاید خودشون ازش لذت ببرند، شاید که نه به احتمال زیاد، ولی باید متوجه این موضوع هم باشند که تحمل دود و بوی سیگار برای همه آدم‌ها لذت بخش نیست. رعایت حقوق دیگران تضمین کننده ی رعایت حقوق خود ماست. اما رسیدیم به ساعت 8:40 دقیقه و روی خط ورزش.
روی خط ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خانم ها آقایان، صبح سه‌شنبه شما بخیر باشه. من ایمان آرزو هستم، شما روی خط ورزش و زنده مستقیم از رادیو ایران میشنوید. موسیقی رو احسان زاره راه انداخت. خیلی من تون تون با سلام علیک کنم، برن سراغ خبرها. امروز دوست خوبم مهدی خانه پور صدا برداره. ما به چند زبان زنده دنیا به UFC گفتیم بازی نمی کنیم، باز هم پیشنهادی عجیب و غریب برای ما میفرستن، میگن حالا دوتا بازی پلی آف یا حذفی رو بازی کنید، سه تا بازی دور رفت و هم میهمان باشید، بعد ما حالا سر فرصت تصمیم میگیریم که میزبان شما میزبان باشید یا نباشید. خیر، نو، یعنی ما بازی نمی کنیم. این نظر و موضع 4 باشگاه ایرانیه. آقای حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال هم در این باره صحبت کردن، صحبتشون رو با هم میشنویم.
درخواست کردیم تضمین امنیت بدیم و که آقای وزیر ورزش جناب دکتر سلطانی فر سریعا نامه رو ارسال کردن برام و ما هم فرستادیم برای UFC. خب به همینجا خط شد تا اینکه روز جمعه یه خبری رسید، ساعت تقریبا 11:12 بود که آقا زاران کمیته مسابقات تصمیم گرفته که این رای باید صادر بشه برای کمیته اجرایی بفرست. سریعا آقای وزیر سریعا یه برای درخواستی رو برای آقای شیخ سلمان فرستاد. آقای تاج هم براش اومده بود به عنوان نایب رئیس UFC که رای باید بده. خب رای داد و خیلی هم رایش هم به اعتراض شدیدی کرد که اون رای، و خواستم که دوستانی و همکارانی که داره در UFC در کنار ایشون باشن. بلافاصله بعدش هم با خود کمک آقای دکتر و دوستانی که اونجا تشریف داشتن ما یه نامه جمع‌بندی داشتیم به UFC زدیم، همچنین به فیفا زدیم و موارد و مطالب رو خدمتشون ارسال کردیم و درخواست دادیم که این موضوع قابل قبول نیست برای ما، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. UFC به عنوان نهاد بین‌المللی نیست که بخواد تشخیص بده که امنیت پروازی هست یا امنیت در یک کشور هست. نهادهای بین‌المللی هستن که خوشبختانه هیچ نهاد بین‌المللی در این رابطه مورد خاصی رو در مورد ایران اشاره بهش نشده.
روی خط ورزش.
روی خط ورزش.
روی خط ورزش.
دیروز 4 باشگاه زینف در رقابت لیگ قهرمانان باشگاه آسیا نامه را آماده کردند و ارسال کردن برای UFC و اعلام کردند که قطعاً در این مسابقات با این شرایط شرکت نمی‌کنند. نکته اولی مورد به اطلاع می‌رساند، باشگاه ایرانی با این استدلال که هیچ دلیل قانونی برای سلب حق میزبانی آنان وجود ندارد اعلام می‌کنند به هیچ عنوان میزبانی خودشونو به هیچ وجه به خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران منتقل نمی‌کنند. و نکته دوم گفتن کلیه باشگاه‌های ایرانی به شرطی بازی خواهند کرد که در داخل مرزهای ایران میزبان باشند. مورد سومی بوده که در صورت قبول شرایط فوق توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا باشگاه ایرانی صرفاً تغییر زمان برگزاری مسابقات داخل تقویم برگزاری را میپذیرند. این هم نکته مهمیه. و مورد چهارم درخواست ما از UFC بوده که سرپرست فدراسیون فوتبال برن با دبیر کل دیدار بکنن و وزیر ورزش با رئیس UFC دیدار در واقع گفتن فوق‌العاده و اضطراری برای حل این مسئله. البته دیشب آقای دکتر علی نژاد سرپرست معاونت توسعه ورزش قهرمانی گفتن که امروز وکلای خبره‌ای رو دعوت کردن وزارت ورزش و جوانان و شکایتمون رو تنظیم میکنیم علیه AFC و به دادگاه حکمیت ورزش دنیا یعنی CAS ارسال میکنیم و تلاش میکنیم که در این فرصت کوتاه دستور موقت بگیریم از CAS تا بتونیم مشکل رو حل بکنیم. در غیر این صورت و در صورت پافشاری AFC ما بازی نخواهیم کرد خارج از مرزهای ایران. خدمتتون عرض بکنم که آیه انصاری فرد و آیه خلیل‌زاده مدیران عامل دو باشگاه استقلال و پرسپولیس هم باز هم بر موضع قبلی خودشون تاکید کردن و پافشاری و گفتن به هیچ عنوان در کشور بی‌طرف بازی نمی‌کنیم و آیه انصاری فرد هم گفتن پذیرش شرایط جدید AFC قطعاً به غرور ملی ضربه می‌زند که خب قطعاً صحبتشون درسته. میلیچ و دیاباتی هم صحبت کردن بازیکن استقلال و هر دوشون گفتن که اگر ایران امنیت نداشت ما قطعاً نمی‌اومدیم و با استقلال ادامه نمی‌دادیم. کارشناس ارشد فیفا هم گفته فرصت خیلی کمه، باید زودتر از AFC شکایت بکنیم. بریم برگردیم فوتسال رو با هم صحبت کنیم. دیروز بازی دوم مرحله چهارم نهایی رقابت لیگ برتر فوتسال برگزار شد. غیر از دیدار شهروند ساری و ستارگان ورامین که 5-0 به سود شهروند ساری در جریان بود و بازی به خاطر اعتراض تیم ستارگان ورامین نیمه تمام موند و تکلیفشان مشخص نیست، سه مسابقه دیگه برگزار شد. گیتی پسند که در دیدار رفت مقابل سوهان محمد سیمای قم در قم پیروز شده بود، در دیدار برگشت هم موفق شد نماینده قم رو شکست بده و مرحله نیمه نهایی صعود کرد. مونتا دیدار فرش را با سنیش به مسابقه سوم و مثل سنگون و حفاری اهواز هم به دیدار سوم کشیده شد. شهروند سایر هم که عرض کردن بازیشون با ستارگان ورامین نیمه تمام موند. اما دیروز با برگزاری سه مسابقه عملا پرونده هفته 20 رقابت لیگ یک فوتبال جام آزادگان بسته شد. سه مسابقه هم به این دلیل دیروز برگزار شد که برودت هوا و برف سنگین در ارومیه، تهران و کرج اجازه نداد که مسابقات پریروز برگزار بشه. یه نکته خیلی عجیب داشت بازی 90 ارومیه آلومینیوم عراق. بعد از اینکه این دیدار 1-1 در ارومیه به پایان رسید، سرمربی 90 ارومیه میره در رختکن داورا رو میزنه و در رختکنی که باز میکنن میبینه آقای رسول خطیبی سرمربی آلومینیوم عراق تو رختکن داورا و هرچی هم از در واقع ناظر مسابقه از داور وسط میپرسه که آقا این آقای رسول خطیبی چه کار میکنه در رختکن داوران، داور وسط و ناظر داوری هاج و واش فقط نگاه میکنه و هیچ جوابی نداره بده. اصلا ما فرض رو بر این میگیریم که ایشون رفته با زبان آذری فقط سلام علیک بکنه با داوران. ای کاش توضیحو میدادن به سرمربی 90 ارومیه تا مسئله ختم به خیر بشه، اما نشد و با دخالت ماموران نیروی انتظامی مسئله فیصله پیدا کرد. اما یکی از مسابقات جنجالی دیگر دیروز دیدار بادران تهران و رایکای بابل بود. علی نظر محمدی هر جا سرمربیگری بکنه، یعنی از ارسطوت نوشهر تا بارسلونای اسپانیا هر جا بره جنجال و حاشیه رو به خودش میبره. دیروز هم این اتفاق افتاد و هم علی نظر محمدی و هم مرتضی کرمانی مقدم دل پری داشتن از این مسابقه. احسان جان آماده است بسته صوتی علی نظر محمدی؟ خب صحبت سرمربی رایکای بابل رو نظر محمدی آیه کرمانی مقدم. خب اول صحبت های کرمانی مقدم رو با هم بشنویم، مربی بادران رو بعد برمیگردیم. علی نظر محمدی هم اوف اون دو چیز صحبت کرد.
میدونستیم این تیمی هم فوتبال کنه و فقط چشم زده حمله که همین هم شد. ما خیلی موقعیت رو داشتیم. من یه خورده گله دارم، حالا نمیدونم، حالا هیچ جای فوتبال هیچ جای دنیا ندیدم که کورنل رو که ما کورنل میزنیم آفساید بگیرم. این یعنی خیلی ضعف داوری داره. حالا بجز چیزهای دیگه ای که اشتباهات دیگه داشت، امیدوارم که این رفع بشه. ولی من موندم آقای نظر محمدی دست دستاوردش چی بوده تو فوتبال؟ چی بوده که فقط حمله به داور میکنه و یاد داده به بازیکناشون که حمله کنن و نیمکت رو شروع کنن؟
کرمانی مقدم مربی بادران تهران صحبت کردن. حالا میخوایم بریم صحبت‌های علی نظر محمدی سرمربی تیم فوتبال رایکای بابل رو بشنویم که در بازی دیروز میهمان بادران بودن در تهران.
که امروز پنالتی رو اعلام میکنی بعد رأی تو برمیگردی 10 دقیقه بعد اون ور این کار انجام میدی، چه اتفاقی میفته؟ ما یه مربی جوونی هستیم، این همه فشار رو داریم تحمل میکنیم. شما 6 دقیقه وقت اضافه اعلام کردی، ببینید گل دقیقه چند، گل بعدی تیم گل مساوی تیم بادرون دقیقه چند؟ دقیقه 99. یه دقیقه بعد از گل میشه دقیقه 100. نیمه دوم چی داشت؟ چی داشت؟ شما بفرمایید که چی داشت که 10 دقیقه وقت اضافه داشت؟ چی داشت؟ نیمه دوم چه وقت اضافه داشت؟ تعویض انجام شد. بله 6 تا 30 ثانیه میشه 3 دقیقه. 5 دقیقه. چرا 9 دقیقه؟ بازی وقت اضافه ما دقیقه 98 بود.
روی خط ورزش. آره، صحبت های علی نظر محمدی سرمربی رایکای بابل رو با هم شنیدیم. وقت اضافه هم زیاد اعلام شد، ولی خب این دیگر در صلاحیت و تخصص داور مسابقه است که چرا این اتفاق افتاد. دیروز هر سه مسابقه لیگ یک که مساوی به پایان رسید، یه مسابقه اصلا گل نداشت، گل ریحان البرز که میتونست از باخت روز قبل مثل رفسنجان مقابل قشقایی استفاده بکنه و با پیروزی بره صدر جدول، به زورش نرسید. به سرخپوشان پاکدشت بازیشون در کرج بدون گل مساوی شد تا همچنان مثل رفسنجان در صدر جدول باشه با 39 امتیاز. گل ریحان با 38 امتیاز جایگاه دوم رو داره و 90 ارومیه هم با 36 امتیاز در جایگاه سوم. انتهای جدول اختصاص پیدا کرده به ملوان، رایکای بابل و شهرداری تبریز. این خبرم خیلی جالبه. 4 داور لیگ برتری در آزمون آمادگی جسمانی داوران مردود شدن. خیلی عجیبه. یکی از داوران هم شهرآورد سود زده. حالا من اسامیشون رو خدمتتون میگم چون اصلا رسانه‌ای شده و همه جا هم اسامیشون هست. آقایان اشکان خورشیدی، حسین زیاری، روح الله شریفی و شاهو اصلانی داوران لیگ برتری هستن که خب اشکان خورشیدی و شاهو اصلانی رو زیاد اسمشو در قضاوت رقابت لیگ برتر فوتبال شنیدیم، در تست جسمانی رد شدن. به مسابقه دیروز علی دایی و همراه وکلای خودشون، در واقع وکیل خودشون یه نفر، رفتن به فدراسیون فوتبال و بلافاصله در محاصره خبرنگاران قرار گرفتن. خبرنگاران فکر میکنن شاید علی دایی برای مذاکره برای سرمربیگری تیم ملی فوتبال کشورمون رفتن فدراسیون، ولی خدای دایی گفتن که نه، برای حضور در جلسه کمیته استیناف که مربوط به شکایت هم از باشگاه سایپا است، اینجا یعنی اونجا هستم. اما علی دایی به نیمکت تیم ملی خیلی نزدیکه. دیشب هم با بهاروند صحبت کردن و گفتن که تا 5 روز آینده ما سرمربی رو اعلام میکنیم. خدای بهاروند در واقع رسما گفتن که علی دایی امیر قلعه نویی و یک گزینه خارجی به نیمکت تیم ملی فوتبال کشورمون نزدیکن. آقای علوی سخنگوی فدراسیون هم گفتن تا پایان هفته برای انتخاب سرمربی تیم ملی به جمع‌بندی میرسیم، ولی نگفتن پایان کدوم هفته. انشالله که همین هفته باشه. همچنان پرسپولیسی ها نمیبرن نفت مسجد سلیمان و حتی پشت درهای بسته و حتی در بازی دوستانه دیروز، رقابت دوستانه دو یار پرسپولیسی و دو سرمربی پرسپولیسی برگزار شد. آقایان یحیی گل محمدی و مهدی تارتار به درخواست یحیی گل محمدی پشت درهای بسته ورزشگاه شهید کاظمی به مصاف هم رفتن پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان که این بازی در نهایت 1-1 به پایان رسید. میهمان نفت مسجد سلیمان زود به گل رسید توسط پیام ملکیان دقیقه 8، اما دقیقه 35 وحید امیری روی پاس زیبای مهدی ترابی دروازه رو باز کرد و بازی 1-1 به پایان رسید. دیروز سپاهان اصفهان و نساجی قائمشهر هم یک بازی تدارکاتی رو برگزار کردن که سپاهانی‌ها موفق شدن 3-1 نساجی رو شکست بدن. سجاد شهبازاده، علی قربانی و سروش رفیعی که حضور تازه خودش رو در سپاهان تجربه می‌کنه، گل اولش رو هم در یک بازی غیر رسمی زد برای سپاهانی‌ها در مقابل تگلی که محمد عباس‌زاده وارد دروازه سپاهان کرد. این بازی دوستانه به پایان رسید. یه نکته از نساجی هم بگم خدمتتون که دیروز بنابر اعلام آقای بهروان ریاست هیئت فوتبال استان مازندران، بخشی از مشکلات مالی نساجی توسط حامی مالی جدید این باشگاه که از شرکت‌های هواپیمایی هست برطرف شده. اما از نقل و انتقالات هم خبر داشته باشیم که دیروز محمد قاضی بازیکن تیم فوتبال نساجی قائمشهر که باید بگیم بازیکن اسبق این تیم بود، با قرارداد 1.5 ساله دوباره برگشت به تیم سابق خود شهر خودرو و با این تیم قرارداد امضا کرد برای حضور در نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال. از هندبال هم خبر داشته باشیم که تیم ملی هندبال کشورمون، این پیروزی خیلی احسان، این پیروزی دیشب خیلی چسبیده، هندبالمون در کویت موفق شد کویت رو 28-24 شکست بده، کویتی که قهرمان 4 دوره آسیا بود و الکویتی که میگه ما نمیایم اینجا بازی کنیم. ما رفتیم اونجا، هندبالشون رو که یلی هم هستن در آسیا و عمان قهرمانی زیادی هم دارن شکست دادیم. خیلی هم فوق العاده بودیم مقابل تیم هندبال، در واقع تیم ملی هندبال کویت، و امروز هم باید به مساف با تیم قطر بریم. خبر بعد برای ما شاید این باشه که سجاد استکی رو امروز نداریم در ترکیبمون، یکی از بازیکن‌های بسیار تاثیرگذار که دیروز از ناحیه همسترینگ پا دچار مصدومیت شد. دو سه تا خبر پشت سر هم از کشتی پهلوانی و ورزش‌های زورخانه هم خدمتتون بگم. دیروز مسابقاتش برگزار شد، روز نخست تیم اترک خراسان شمالی عنوان قهرمانی این تورنمنت بین‌المللی رو از آن خودش کرد. مراسم افتتاحی هم دیروز با حضور آقای مهرعلی‌زاده رئیس فدراسیون جهانی ورزش زورخانه و آقای شجاعی استاندار خراسان شمالی و قمزت معاون سفیر قزاقستان در بجنورد برگزار شد و رسما مسابقات در واقع جلوی جنبه رسمی گرفت. بعد از ظهر دیروز در روز نخست سومین دوره این رقابت ها هم دیروز ما نمایندگانی داشتیم که در رشته های مختلف کار خودشون رو برگزار کردن. سوران الله مرادی موفق شد با 291 امتیاز در جایگاه نخست رشته خودش قرار بگیره.
Sama Dybala, to już jest niebezpieczny. Dybala, Ronaldo, gol! CR7, po raz 16.
Powiedział jasno tą bramką, nie ma takiego grania. Nie ma mojej zgody na to, żeby Juventus tego meczu nie wygrał. 17 spotkań, 16 bramek.
Bo im wyrudim, idem sorowe futbol dla Ronsu je Marsa.
Tak, Carlo Pinzolio także.
امروز هفته 24 رقابت لیگ برتر انگلیس آغاز میشه، بعد دیگه امشب در واقع این مسابقات آغاز میشه. 5 مسابقه همزمان از ساعت 11 شب و دیدار حساس چلسی و آرسنال در استنفورد بریج از ساعت 11:30 امشب به وقت تهران برگزار خواهد شد. از ساعت 11 شب به طور همزمان به وقت تهران استون ویلا با واتفورد، بورنموس با برایتون، اورتون با نیوکاسل، شفیلد یونایتد با منچستر سیتی و کریستال پالاس با ساوثهمپتون دیدار میکنه و عرض کردم بازی حساسا دیدار چلسی و آرسنال خواهد بود. اما بقیه مسابقات این هفته فردا برگزار میشه. تاتنهام با نوریچ، لستر با وستهام و منچستر یونایتد و برنلی. دیدار وولورهمپتون و لیورپول که پنجشنبه انجام خواهد شد، پرونده هفته 24 رقابت‌های لیگ برتر جزیره رو می‌بنده. از رقابت لیگ برتر انگلیس خدمتتون گفتم، تا خیلی فاصله نگرفتیم از انگلیس این خبر مهم هم زمینش بکنم که اعلام شده بود قبلا دو سه روز پیش که مهدی طارمی بعد از درخشش خوبش مقابل بنفیکا و البته در رقابت‌های اروپایی حالا مورد توجه تیم فوتبال پورتو قرار گرفته، اما دیشب خبری اومد که تیم ریشه‌دار و قدیمی استون ویلا هم در صدد جذب مهدی طارمی هست، بازیکنی که این روزها در فوتبال پرتغال خیلی خوب و مؤثر برای ریو آوه بازی می‌کنه. فردا رقابت‌های نیمه نهایی قهرمانی زیر 23 ساله‌های آسیا انتخابی المپیک برگزار میشه و پیروز دو مسابقه فردا قطعاً سهمیه المپیک می‌گیرن و بازنده‌ها یک مسابقه رو باید برگزار کنن برای حضور در رقابت‌های المپیک 2020 توکیو ژاپن. فردا از ساعت 13:45 دقیقه به وقت تهران عربستان و ازبکستان به مسافه هم میرن و 16:45 دقیقه دیدار فوق‌العاده حساس استرالیا و کره جنوبی برگزار خواهد شد در تایلند. اما صاحب بهترین خط حمله رقابت‌های سری آی ایتالیا دیشب باخت به تیم ته جدولی اسپال تا یکی از اتفاقات عجیب و غریب این هفته فوتبال در اروپا رقم بخوره. آتالانتا در خونه خودش دیشب 2-1 نتیجه رو به اسپالی واگذار کرد که با این پیروزی دو پله صعود کرد و با 15 امتیاز حالا 18ام جدول و برشا و جنوا پایین‌تر از اسپال در جدول قرار گرفتن. آتالانتا هم این فرصت رو از دست داد که از نظر امتیازی هم امتیاز بشه با آیس روم و حالا با 35 امتیاز در جایگاه 5ام جدول قرار گرفته. و اینکه در رقابت‌های سوپرلیگ ترکیه دیشب ریزاسپور موفق شد 2-0 گنجربیلی رو شکست بده. امروز هم در لیگ ستارگان قطر دیدار حساس الخور و اسد برگزار میشه. جام حذفی ایتالیا امروز پیگیرش باشه که ناپولی لاتزیو با هم دیدار میکنن. خیلی متشکرم از همراهیتون با روی خط ورزش امروز سه‌شنبه اول بهمن 1398 تا فردا 8:40 صبح. خداحافظ خانم‌ها و آقایان.